قفسه یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
ممنون و سپاسگزاریم از همراهیتون. همچنان از پخش شبکه رادیویی اقتصاد همراه شما هستیم. رسیدیم به ساعت 10 و ازتون دعوت میکنیم برنامه صدای کار رو بشنوید.
چرا ما مهرمش
نکردیم؟
ما آدمیم.
الان هم دو ساله آقا این کار ادامه داره. هی طبقه بندی انجام میدم.
بله، این اولین مسئله حل مشکل بازرسی های وزارت تعاون کار کار شما یاد که در همه حوزه های کار باید ورود بکنن.
حقوق کارگر 6 ماه دیگه میخواد مشخص بشه. یه حقوقی بر اساس اصل چینی بسش. بر اساس تورم. اینا میدونی چقدر میگرفتن؟ 12 تومن.
ما اجازه نخواهیم داد کارخونه های ما بخوابه. ما اجازه نخواهیم داد این مشکلات به وجود بیاد. داریم حلش میکنیم. امیدوارم شما عزیزانم تو این رابطه تا حالا همراه بودید، همراهی کنید.
صدای کار.
به نام خداوند بخشند و مهربان. خانم ها آقایان، با سلام عرض ادب مصدر شریف یکایک که شما صدای کار 25 تیر ماه 1404 رو آغاز میکنیم و به شما شنوندگان تقدیم میکنیم. به این برنامه خوش آمدید. به اتفاق همکارانم در این برنامه از بازرسی بر اخراج بی بهانه کارگران و عدم امنیت شغلی به بهانه جنگ تحمیلی 12 روزه صحبت خواهیم کرد. برای شما اهالی کار، فعالان و کارفرمایان و بیشتر از جوانب قانونی همینطور سبب شناسی، راهکارها و راه‌حل‌های مؤثر و در این حال یک تشریک مساعی جمعی و اندازه فرصتی که در رادیو اقتصاد داریم استفاده خواهیم کرد. مهمانانی با ما خواهند بود که در این فاصله هم با ما گفتگو خواهند کرد. در این حال پرسش های شما شنوندگان اساس برنامه امروز هست. برای مشارکت بیشتر و پیشبرد موضوعی که برای شما اشاره کردم، یعنی بازرسی بر اخراج بی بهانه کارگران و عدم امنیت شغلی به بهانه جنگ تحمیلی 12 روزه، پرسش این برنامه این هست که کسب و کار شما چقدر دچار آسیب شد؟ آیا مجبور به تعدیل نیرو یا ترک محل کار شدید؟ بیمه چقدر با شما همراهی کرد؟ به 3036 37 بنویسید و بلافاصله با مهمانان، هر یک از اونهایی که با ما همراه باشن، پرسش شما اولویت گفتگوی این برنامه است. خب همونطور که اشاره کردم، برای اینکه دسترسی بیشتر رو به لحظه داشته باشیم به دیدگاه شما کارگران، نیروی کار عزیز در سراسر کشور که صدای ما به گوشتون میرسه، از رادیو اقتصاد در برنامه صدای کار به 3036 37 بنویسید، استفاده خواهیم کرد. همینک یکی از همراهان ما، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران، خانم دکتر سمیه گلپور از طریق تلفن به برنامه پیوستن. سلام و روز بخیر میگم و خیلی خوش آمدید.
سلام و روز شما برادر عزیز و محترم بخیر و همه دستم در کاران خوبه برنامه، و همینطور سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان فهیم و شریف برنامه تون، و همینطور خیر مقدم من هم به مهمانانی که خواهند پیوست برنامه‌مون از پیشاپیش عرض می‌کنم.
خواهش می‌کنم. من فکر می‌کنم برای گفتگو خانم گلپور باید قدری تلفن رو نزدیک‌تر بگیرید که صدای رسایی داشته باشم کمی هم بلندتر. پیش از اون البته اگر موافق باشید به اتفاق شما و شنوندگان یک بسته رادیویی آماده است، این بسته رو به اتفاق بشنویم، پیرامون اون بیشتر با هم صحبت می‌کنیم.
قانونی است. رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران گفت اخراج بی‌بهانه کارگران ناشی از عدم بازرسی کار و نداشتن امنیت شغلی کارگرانه. کارفرمایان در شرایط فعلی اجازه ندارن بدون دلیل نیروی کار رو اخراج کنن. با وجود اینکه اخراج بی‌بهانه کارگران غیرقانونی تلقی شده، اما فقط 12 روز کافی بود تا خیلیا کارت ترددشون باطل، سامانه حضور و غیابشون خاموش و اسمشون از لیست حقوق حذف بشه. به این شکل که بعضی شرکت‌ها با اولین موج بحران ترجیح دادن کمربند ایمنیشون رو محکم ببندن و بارشون رو سبک کنن. اونم به شکلی کاملاً ناعادلانه یا بعضن ناجوانمردانه.
من مهندس معمار هستم که 6 ماه توی یک شرکت معماری و شهرسازی توی استان البرز مشغول بودم. قبل از شروع جنگ تقریبا شرایط کاری شرکت نرمال بود. ما پروژه داشتیم و پروژه رو انجام میدادیم. اما زمانی که جنگ شروع شد، خب طبعا خیلی از پروژه ها خابید و توی یک وضعیت نامعلومی قرار گرفت و ما از نظر شغلی خیلی وضعیت جالبی نداشتیم. اما هفته دوم جنگ بود که یه بار شرکت تصمیم گرفت که نیروها رو تعدیل بکنه بدون توضیح واضح، بدون دلیل منطقی و با این بهونه که شرکت فعلا بودجه مالی نداره که بخواد حقوق کارمندها رو بده، حقوق نیروها رو بده و پروژه ها وجود ندارن و نیستن، ما رو تعدیل کرد، من و همکارام رو. اما موضوعی که خیلی برای ما عجیب غریب بود این بود که بعد از مدتی ما آگهی‌ها رو می‌دیدیم که توی سایت‌های مختلف همون شرکت برای همون موقعیت‌های شغلی که ما رو تعدیل کرده گذاشته و برامون سوال بود که خب چطور همچین اتفاقی افتاده وقتی بودجه مالی نداره شرکت ما رو تعدیل می‌کنه اما به مدت 4 روز 5 روز بعد بلافاصله آگهی استخدام می‌ذاره.
اونجایی از صحبت‌های این خانم عجیب بود که گفت وقتی شرکت من رو اخراج کرد چند وقت بعد توی سایت‌های مختلف آگهی کار گذاشت. فکر می‌کنم وقتی شرکتی چنین کاری می‌کنه پشتش به نبود نظارت گرمه. وقتی میدونه کسی قرار نیست این شرایط رو بررسی کنه، نهاد ناظری وجود نداره، بازرسی به شرکتش سر نمیزنه یا حتی چون پروسه شکایت در اداره کار طولانیه، کسی سراغ شکایت نمیره.
من خودم شخصا پروژه‌ها رو انجام میدادم، وظایفم رو انجام میدادم توی اون شرایط، اما بعد از اینکه از شرکت در اومدم کارفرما ساعت کار کرده خرداد ماه ما رو کسر کرده و زمانی که ازش پرسیدم چرا این کارو انجام داد گفتش که کاری که انجام دادی اینجا توی شرکت اون 3 روز 4 روز برای من قابل قبول نبوده و این تصمیم خیلی غیر حرفه‌ای بود به نظرم و بی احترامی کرد به تعهدی که من نشون دادم توی اون شرایط که حضور پیدا کنم توی شرکت. و همینطور داستانهای دیگه که داریم اینه که حقوق و سنوات و ایدیه ما هنوز پرداخت نشده، بعد گذشت 3 هفته از تعدیل ما بیمه هامون ناقص پرداخت شده، کوچکترین توجهی به شرایط روانی و معیشتی ما نشد و کارفرما هم هیچ توضیح درست و واضحی برای این شرایط برای ما نداره هنوز هم.
حالا با توجه به تخلفات پیش اومده از جانب برخی کارفرمایان سوال اینه، بسیاری از کارگران که در جنگ تحمیلی 12 روزه تعدیل شدن چطور میتونن حق و حقوق قانونیشون رو دریافت کنن و چه کسی مسئول پیگیری امور کارگرانه؟ البته نه در یک پروسه طولانی و زمان بر، بلکه در سریع ترین زمان ممکن.
بسیار خوب، شاید مستند قویه خانم گلپور، شنیدین؟
بله متاسفانه بنده هم آره. آمارهای مشابه و بلکه وخیم‌تر از این چیزی که
حالا ما تلاش کردیم تازه خیلی ملاحظه بکنیم به خاطر اینکه خاطر شنوندگانمون رو مکدر نکنیم، ولی ما در این گزارش فارغ از این که حالا شخص کارگر، کارمند، دارای مهارت‌های معمولی یا مهارت‌های پیشرفته است، متخصص یا نیمه متخصص، اینجا با یک معماری روبرو بودیم که در حقیقت نخست با بی اخلاقی در مراودات کاری و اجتماعی و سپس زیر پا گذاشتن حقوق اجتماعی و حرفه‌ای یک شخص رو یا زیر پا گذاشتن قوانین رو برو بودیم. راه حل داره همطور که در پرسش این گزارش هم مطرح شد؟
بله. ببینید، ما خوشبختانه در قانون کاری که سال 68 به نوعی نوشته شد، تصویب شد، با همه دغدغه‌هایی که خیلی ها نمیخواستن انجام بشه و خود حضرت امام ورود کرد در این موضوع که باید کشور صاحب یک قانون کار باشه و منطبق با استانداردهای روز دنیا باشه، و متاسفانه از اون سال تا به الان ما درخواست داریم که اصلاحاتی متناسب با شرایط اشتغال، آینده اشتغال ایجاد بشه و در دوره‌های مختلف مجلس بنا به دلایلی که امروز چند تاییشو خدمتتون عرض می‌کنم به درستی انجام نشد، در همون قانون کار در ماده 15ش ما می‌بینیم که من عین ماده 15 رو برای شما می‌خونم. در موردی که به واسطه قوه قهریه و یا بروز حوادث غیر قابل پیش‌بینی که وقوع آن از اراده طرفین یعنی کارگر و کارفرما خارج است، تمام یا قسمتی از کارگاه تعطیل شود و انجام تعهدات کارگر یا کارفرما به طور موقت غیر ممکن گردد، قراردادهای کار با کارگران تمام یا از یا آن قسمت کارگاه که تعطیل می شود به حالت تعلیق در می آید، تشخیص موارد فوق با وزارت کار امور اجتماعی است. یعنی این که در حوادث غیر مترقبه، یعنی همین جنگ 12 روزه، ما در یه همچین فضایی کل این که چه کسی اخراج بشه، کارگاه به نوعی ادامه بده کارگر کارشو با اون یا نه، مستقیما با وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی هستش. ما بعد از این قضایای جنگ تحمیلی 12 روزه یه نامه استعلامی رو به وزارت کار از طرف قانون عالی ارسال کردیم که در خصوص اینکه حمایت از کارگران بیکار شده در این شرایط جنگی بر اساس ماده 15 و اینکه تعدادی از واحدها باور بفرمایید هم تولیدی هم صنعتی و هم خدماتی با وجود اینکه استمرار قرارداد کار داشتن، یعنی این نیست که مثلا بگیم در اردیبهشت کارش تموم شده یا در پایان این ماه کارش تموم شده و من کارفرما نمیخوام باهاش ادامه همکاری داشته باشم، نه، تا آخر تیر و مرداد و اینها هم حتی نیم داشتیم و بلکه بیشتر که هنوز قرارداد داره به بهانه‌های مختلف متوقف شده. و این موضوع خب بحران شدید اقتصادی در دل خانواده‌های این عزیزان که متناسب با حقوق آخر ماهشون رو زندگی می‌کنن ایجاد کرد. ما درخواست داشتیم، هنوز جواب استعلام ما متاسفانه برای نیومده. از
یک سوال معمولی رو بپرسم، ما در این در دنیای زندگی میکنیم که دیگه حالا خود ایران هم گفته میشه پا به دنیای دیجیتال گذاشته و پیشرفت انواع اقسام زیرساختای دیجیتال الکترونیکی کار رو آسان‌تر کرده.
بله.
قانون انجمنهای صنفی کارگران ایران هیچ پایگاه و یا ساختاری داره برای این که بتونه به لحظه یک آمار کل کارگران رو داشته باشه یا اینها یک پایگاه پناهی بدونن کانون رو و در این حال این رویدادها رو بتونن فوراً گزارش بکنن بر اساس فرمهایی که شما میتونید به راحتی در عرض شاید کمتر از یک ساعت طراحی بکنید، همفکری کنید و اون رو روی تارنمای خودتون بگذارید و افراد بدونن بالاخره یک پایگاهی هست که میتونه اینها رو رصد کنه و یا حمایت کنه؟
سوالتون خیلی سوال خوبی هست جناب خیرخواه. نگاه کنید، من اگر همه این آمارها رو به عنوان قانون عالی انجمنهای صنفی هم داشته باشم، کارکرد تشکل این در کارکرد تشکل حل این مسئله نیست. حلش در قانون اومده که با وزارت تعاون کار رفاه اجتماعی. من
درسته ولی
عرض میکنم بله ما این رو داریم که من الان آمار دارم خدمتتون میگم، ولی یه چیز دیگه میخوام بگم. وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی که بیش از 5 دهه حداقل قریب چند 5 دهه در نظام جمهوری اسلامی ایران داره کار میکنه، من سوال میکنم که آیا به عنوان جایگاه ساماندهی مشاغل و اشتغال کشور یه همچین پلتفرمی رو اگر داره به من تشکر که خود وزارت کار میاد، ما به صورت یک نهاد مردم نهاد هستیم مثل یک انجیو، مثل اینکه شما بیان به یه تشکل بگید که شما آیا این زیرساخت که یک زیرساختیه بر مبنای اطلاعات کشور، بر آمار کشور، اینها این دسترسیاش اصلا برای من امکانش وجود نداره. من قانون عالی مگر اینکه سیستم های خود سیستم وزارت کار این رو به من بده. خب من به عنوان رئیس قانون انجمنهای صنفی نامه‌ای به وزارت کار دادم 2.5 سال پیش که من لیست انجمنهایی که پیش شما ثبت میشه، متوجه، چون انجمن صنفی برای ثبتش مطابق قانون باید به اداره کار مراجعه کنه، به من قانون عالی که مراجعه نمیکنه. من برای اینکه مثل یه مادر انجمنهام رو بدونم کیا هستن، بدونم کیان، شما باید آمارش رو من بدین، چون در اونجا ثبت شده آمار نداشت. میگه نه در استانا به صورت زونکنیه ما نداریم، نمیدونیم. 2.5 سال من در زمان آقای رعیتی‌فر معاون سابق روابط کار رفتم و اومدم که فقط آمار بگیرم، نهایتا یک نیروی پاره وقت استخدام کردم که شما بیا استان به استان برو اداره کاراشون و ببین که زونکناشون رو در بیار و من بگو ما چند تا انجمن
ما در ببینید ما در این رویه ها به کندیم کاملا هم این اشکالات
نیستیم. ما ترک فعل داریم.
خب حالا میخوام حالا میتونیم اینم بگیم
بستر رو برای ما انجمن ها ایجاد بکنه،
ولی من میخوام یه چیزی بالاتر بگم. من میخوام بگم که اگر قانون عالی تشکیل میشه، قانون عالی یا افرادی رو فقط به عنوان عضو خودش صاحب نظر اونها رو واجد شرایط میدونه، یا میتونه که معنی باشه برای حامیان گسترده‌ای که حالا نیروی کار هست الان. ولی مشخصا با همین شرایطی که داریم بذارید بپرسم که چطور میشه یا این افراد میتونن حق و حقوق قانونی خودشون رو بگیرن. سامانه اشتغال قرار بوده سالهای گذشته مصوب شده، همون ترک فعلی که میفرمایید راه اندازی بشه، نشده. قرار بوده که مدام توصیه کنیم به نیروی کار که قراردادهای کاری رو ثبت کنه، اگه جایی کارفرمایی ثبت نمیکنه اون رو گزارش کن. به کارفرماها گفتیم که مساعدت کنید، پذیرفتن ولی انجام نمیشه. ولی به هر صورت ما الان در این شرایط هستیم.
خود کارگرها باید یه کاری بکنن، یعنی ما کارگرها خودمون یه کاری بکنیم، چون ما که بودجه ای نداریم. به یه تشکل کارگری منبعث از کارگران ایجاد میشه که منطبق با اساسنامه‌اش مطالبه گری کنه، یعنی نامه به همین کاری که من میگم ما به نظر روابط کار استعلام این رو به ما بده که ما الان تو جنگ قرار گرفتیم، شما موظف این کار بکنی، آقای وزیر شما موظف این کار بکنی، آقای قالیباف رئیس مجلس شما چرا 9% مالیات رو مثلا بردید خزانه از تامین اجتماعی، که این مطالبه گری ماست، متوجه. ما جز مطالبه گری کار دیگه یا حضور در مجامع ملی و بین المللی امکان کار دیگه ای نداریم. وظیفه تشکلی هست. ولی یه نکته خیلی مهم این هست، برای ایجاد یک پلتفرم که ملی باشه و همه ساماندهی مشاغل در اون باشه که وظیفه ذاتی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی بوده و هست، اگر یک تشکل بخواد این کارو بکنه، تشکلی که امکان کار اقتصادی هم نداره، معنی شده ورودی هم نداره، حق عضویت یه کارگر میده مثلا در سال 50,000 تومان 20,000 تومان 100,000 تومان در کل افرادی که هستن، فقط شاید بشه 2-3 تا منشی که داره کار میکنه یا عیاب و ذهاب اعضایی که میان و میرن جلسه تشکیل میدن و میدن، میتونم یک پلتفرم چند میلیاردی رو رقم بزنم که بودجش داخل خود وزارت تعاون
خانم گلپور
معلوم نیست چی هست.
درست خانم گلپور، شاید اینا حلش الان در این شرط بحرانی که پدید آمد.
من به سوال شما میخوام سوالتون اصلاح بشه، چون الان نوک پیکان به سمت وزارت به سمت جایی که مسئول ساماندهی قضیه و بازرسی است.
خب الان بازرسی ها رو ببینید یه جوری راهنمایی کنیم که نیروی کاری که در این شرایط مجبور شده که محل کارش رو ترک کنه، کارفرمایی که دست به تعدید زده، با اون اشاره هایی که حالا به عنوان نمونه در گزارش شنیدیم، الان من که دچار این مشکلات و عارضه شدم، من باید به کجا مراجعه کنم که
اداره کار استان مربوطه مراجعه باید بشود و ارائه مستندات اشتغال، یعنی قرارداد کاری که داره و تمام نشده، یا در به خاطر ایام جنگ این اتفاق براش، مثلا شیشه سازی مینا 30 تا کارگر به بنده مراجعه کردن، قریب 30 تا در همین 2-3 روز بعد از جنگ، که ما علارغم این که قرارداد اون تموم نشده، ما دیگه امکان ورود به، یعنی حراست دیگه اجازه ورود به ما نداده. خیلی جالبه که یکی از اون افراد خودش نماینده کارگر در اونجا بوده. ما خیلی پیگیری کردیم، دیدیم که خب این مجموعه زیر مجموعه بنیاد مستضعفانه، یعنی یه شرکت خصوصی هم نبوده. تا این لحظه که من دارم با شما صحبت میکنم، این دوستان، ما باید توجیه کنیم کارگر رو که با اشکالی نداره، شما 18 سالم کار کرده در شغل سخت و زیان‌آور شیشه سازی، شما برو. از ترس این که مبادا اگر برم این 18 سالم ضایع بشه، چون آموزش هایی که در حوزه قانون کار و حقوق کار بوده از کودکی تا زمانی که 50 سالش میشه و میخواد حالا خارج بشه از این کار، هیچ جا آموزش داده نمیشه. وزارت کار، صدا و سیما، دانشگاه، مدرسه، کجا این که تو این حق توی که بری اعتراض بکنی رو، و نگران نباش. ما متاسفانه وزارت تعاون کار فایشمه پارسال اعلام کرد که اگر فردی میاد و اعتراض میکنه، در سامانه ما سبز میشه که تو اعتراض کردی و به کارفرمای بعدی گزارش داده میشه. ببینید وقتی که شما یک همچین، حالا الحمدلله نشد، ولی این دقیقا پیشنهاد از سوی وزارتخونه اعلام شد.
اتفاقا اینجور موارد رو من فکر میکنم که خیلی نه اینطور موارد رو شنوندگان ما و میدونم که نیروی کار باید اینو متوجه بشه، اینجور تصمیمات این چنینی مغایر با حقوق اساسی است. یعنی اصلا بحث قوانین موضوع در حوزه وزارت کار، وزارت نیرو، وزارت چه نیست، اینا جزء حقوق اساسی است. یعنی سرمنشأش به قانون، نه بالاتر، اینا برمیگرده خانم ها آقایان متوجه باشیم، اینا برمیگرده به قانون اساسی کشور و جزء حقوق اساسی و ملی همگانی است. بنابراین هیچ مدیری، هیچ وزیری، هیچ وکیلی نمیتونه قیاس برای کنه و اون رو ندیده بگیره یا بخواد که اون رو تغییر بده. این نیازمند آگاهی بیشتر هست که بتونیم از حقوقمون دفاع کنیم و چنین مواردی حتی اگر حقوق اساسی رو مخدوش بکنه، میدونید که در محاکم کشور قابل پیگرده. مهم نیست که شخص در چه منصبی باشه، ولی اینها قابل پیگرد. بسیار خوب.
من نکته ای رو باید بگم در تکمیل فرمایش شما.
بله.
ببینید این قابل پیگرد بودن برای کارگر هزینه داره. ما کارگران
به همین خاطر اشاره کردم که اساساً نه به همین خاطر اشاره کردم که در جامعه
از کارگران شاغل در شرکت‌های تحت راهبری و پیمانکاری شرکت رجا 2-3 سال هست تعدیل و اخراج دارن میشن. نبود صنف، نبود شورای کارگری و اینها بماند، کار کارشناسی شده و وزارت کار حق رو به پرسنل داده. به اصل 90 مجلس شکایت کردم، به کمیسیون اجتماعی مجلس، به بازرسی وزارت کار، وزارت راه، وزارت کشور، نهاد ریاست جمهوری، کارزار مجازی 32,000 رأی، عدم صلاحیت شرکت‌های پیمانکاری که شکایت شده ازش، همه و همه اینها، ایلنا، ایسنا، همشهری، کیهان، همه اومدن پای کار و این رو گزارش دادن. هنوز که هنوز این 800 نفر نرفتن سر کار.
عجب.
هنوز که هنوز این داستان با وجود اینکه به خود وزارت کار اومده گفته حق با پرسنل. ببینید ما باید اینجا به اعتقاد بنده حقیر، شما وقتی که 280 خورده نماینده مجلسی دارید که اینها ناظر بر اجرای صحیح قوانین هست، یکی از دو مسئله اصلی و شغل اصلی نمایندگی این هست، من سوالم اینه چند نماینده در طول این 2-3 سال در مورد این 800 نفر، یا همین الان در موضوع جوشکاری که یه شغلش کارگریه، اتفاقی که داره در پایانه های مرزی میفته اینه که یارانه این عزیزان در حوزه بحث مایه گاز مایه حذف شده. 3000 تا خانواده درگیر این مسئله هستن توی اون استان که نمیخوام اسم ببرم، و عزیزانی که میشنون از وزارت کار و وزارت نفت پیگیری بکنن این مسئله رو. ببینید ما اینا رو میگیم آقای خیرخواه، ما اینا رو بیان میکنیم، مسائلی که به گوشمون میرسه پیگیری میکنیم، ولی متاسفانه حوزه نظارت وزارت کار نمیتواند با 800 نفر آدم در سطح ملی همه کارگاه ها رو بازرسی کنه در همه موارد. 1000 بار هم ما این مسئله رو داریم میگیم، ولی متاسفانه همون 800 نفر با ما درد دل میکنن، میگم به این دلایل خود ما داریم با ما هم خارج میشیم.
درسته.
و نمیخوایم دیگه بازرسی بکنیم.
خب بسیار خب،
من موقع اونها هم داره تعذیه میشه.
من برگردم به پرسش اساسی، حالا کسانی که اینجا دچار آسیب شدن، حقوق معوقه اونها گفته شده که در این 12 روز نوعی مرخصی اجباری هم هست، این چی میشه؟ قابل پرداخته؟
قطعا قابل پرداخته اگر نظارت وزارت کار باشه. بله، مخصوصا این که اینا قرارداد دارن، مخصوصا این که به نوعی مرخصی هاشون رو با تایید خود کارفرما رفتن و مرخصی داشتن، نه اینکه خودسرانه، که حتی اگر به خاطر شرایط ترس و جنگ و از ترسشون رفته باشن، هم باز امکان ترس جان خودشون و از خانواده هاشون هم بوده باشه، باز هم امکانش هست، چون شرایط منطبقه با ماده 15 قانون کار.
شاید این پرسشی که میخوام الان با شما مطرح بکنم رو باید با یکی از نمایندگان مجلس یا متولیان در وزارت کار بپرسم در دولت، ولی نظر شما رو خیلی خلاصه میپرسم، و اون این که حمایت از کارفرمایی که متضرر شده اینجا چی میشه؟ چون یه بحث مهمی که وجود داره، کاهش درآمدهای واحد کار هست، واحد فعال اقتصادیش، و مواجه شدن با سطحی از بدهی که ممکنه در پیش‌بینی‌های مدیریتی غیر قابل جبران باشه، به همین خاطر این نگرانی رو اضافه میکنه که نمیتونه با این وضعیت ادامه بده. آیا حمایتی برای اون وجود داره؟
ببینید این سوال شما رو من به یه خورده بازتر میکنم. کارفرماهان بزرگ، چون کارفرمای بزرگ ما خود دولت هست، در هر گونه، یعنی این فرمایشی که دارید میفرمایید در مورد اونها نیست، در مورد کارفرمای بزرگ نیست حداقل، چون حمایت های دولتی رو داره. ولی کارفرماهای کوچک، بله درست میفرمایید، کارفرماهای کوچکی که کارگاه های با شاغلین زیر 50 نفر، زیر 100 نفر دارن، ما باز منطبق با قانون حمایت از کسب و کارهایی که وجود داره باید از اینها حمایت بشه، باید وامهایی از سوی دولت چطور برای کارفرماهای بزرگ خودش حتی یک روز عقب افتادگی مزدی ما نداریم، باید به همون حمایتی که از کارگاه های خودش میکنه و متاسفانه نقش تصدیگری داره تا نقش حمایتی در مورد اون به قول معروف کارفرماهایی که خودش داره، در مورد این هم همون حمایت رو باید داشته باشه. چرا باید در سازمان مثلا تامین اجتماعی، در سازمان مالیات، در همه اینها همون اتفاقی که در روزهای عادی هست که اگه داره تا این ساعت مثلا اگر مالیات رو نریزی جریمه میکنیم، در شرایط جنگی هم باید همین کار رو بکنه؟ نه، واقعا باید به اینها فرصت داده بشه، تقسیط بشه مسائل اینها در مورد حل منابع اولیهشون و مواد اولیهشون. وزارت سمت باید راهکارهایی رو که منطبق با قانون خود وزارت سمت هست برای اونها داشته باشه. و نکته خیلی مهمتر هم این که ما در دوره قبل مجلس، چون اسم آوردین عرض میکنم، قاطبه مجلس رأی داد بر این که پیمانکاری در کشور جمهوری اسلامی ایران حذف بشه. این و واقعا اجحاف در حق کارگران رو پیمانکاران متخلف دونستن، و اینکه وقتی دولت خودش داره این مبلغ رو اعطا میکنه، چرا به یه واسطه بده که اون واسطه بیاد دوباره یک ظلمی به کارگر بکنه؟ متاسفانه بعد از 3 سال کار تخصصی کمیسیون اجتماعی مجلس، که من تشکر میکنم از اون فضای اون سال، و این رفته و الان توی مجمع تشخیص مصلحت نظام مونده، و من بارها از طریق رسانه سوال کردیم کدام مصلحت بالاتر از این هست که شما قبول نکردید که پیمانکارا هستشان. الان این اتفاقی که داره میفته برای کارگران ما و مراجعات ما، 99% یه درصدش دولتی هستن که من مثالم آوردم، مثل شیشه سازی و اینا. 99% پیمانکارهای متخلفی هستن که متاسفانه از سوی خیلی